کارخانه یه زباهن فقیری در کابل به ارزش 10 میلیون دلار افتتاح
شد. های بشر دوستانه نباید با
همه جامعه جهانی همه سازمان ملل از فعلا که نرخ بیکاری و نرخ اشتغال اقتصادی را در افغانستان فوق العاده
همه کشورها در کنار حفظ ارزش پول ملی خود ناچارن که با ارزهای بین المللی معاملات و معادلات را انجام بدن.
مجله اقتصادی
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر حضرت محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من لیلا اسلامزاده به همراه همکارانم با مجله اقتصادی این هفته در خدمت شما هستیم. در این برنامه به اعلام آمادگی روسیه برای سرمایه گذاری در افغانستان، گزارش دهی عملکرد سالانه مسئولان افغانستان در برنامه حسابدهی دولت به ملت، افزایش درآمد افغانستان از عبور پروازهای خارجی از فضای افغانستان و برخی موضوعات دیگر می پردازیم. ملا عبدالغنی برادر نخست وزیر حکومت طالبان چند روز پیش در رأس هیئتی عازم ترکیه شد. بر اساس این اطلاعیه، ملا برادر با مقامات ترکی و سرمایه‌گذاران افغان مقیم آن کشور با هدف جلب سرمایه‌گذاری در افغانستان دیدار کرد. ترکیه یکی از مقاصد عمده گردشگری و سرمایه‌گذاری شهروندان افغانستان است و بسیاری از سرمایه‌گذاران و بازرگانان افغان در ترکیه در بخش املاک سرمایه‌گذاری کردند و اقامت و تابعیت این کشور را به دست آوردند. در همین حال دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای گفت که مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت این حکومت با هیئت تجاری روسیه دیدار و گفتگو کرد. این هیئت روسی اعلام کرد که این کشور آماده سرمایه گذاری در بخش‌های برق، کشاورزی و پروژه‌های عام‌المنفعه است. این هیئت همچنین پیشنهاد داد برای ایجاد سهولت تجار، نمایندگی مشترک تجارتی در دو کشور ایجاد شود تا بازرگانان بتوانند به راحتی کالاهای تجاری خود را صادر کنند. همکارم ذبیح الله قریشی از کابل در این خصوص بیشتر توضیح می‌دهد.
هیئت تجاری روسیه در دیدار با مولوی قدرت الله جمال معین وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان گفته است این کشور آماده سرمایه گذاری در بخش‌های برق، زراعت و پروژه‌های عام‌المنفعه است. دفتر مطبوعاتی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان اعلام کرد که مولوی قدرت الله جمال سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان با هیئت تجاری روسیه دیدار و گفتگو کرد. هیئت مذکور با سرپرستی الک کندی یوهیچ از مقامات وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان قدردانی کرد. این هیئت همچنان پیشنهاد داد برای ایجاد سهولت برای تجار نمایندگی مشترک تجاری در دو کشور افغانستان و روسیه ایجاد شود تا تاجران بتوانند به راحتی کالاهای تجارتی خود را صادر کنند. پیش از این نیز مقامات قزاقستان تفاهم‌نامه مختلف را به ارزش 190 میلیون دلار برای گسترش روابط تجاری با افغانستان به امضا رسانید و چین نیز یک قرارداد 25 ساله برای استخراج نفت افغانستان با کابل را منعقد کرده است. این در حال است که روز گذشته ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در رأس یک هیئت بلندپایه عازم ترکیه گردید. پیش از این مقامات حکومت طالبان از جمله ملا برادر اعلام کرده بود که بستر برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در افغانستان مساعد بوده و سرمایه گذاری در هر بخش استقبال می‌کنند.
مسئولان افغانستان بانک حکومت طالبان اعلام کردند امسال نرخ تورم در افغانستان در مقایسه با یک سال پیش نزدیک به 6% کاهش یافته است. بر اساس آمار مسئولان در این بانک نرخ تورم در افغانستان همکنون منفی 2.8% است، در حالی که این رقم سال گذشته خورشیدی 3.5% بوده است. مسئولان در بانک مرکزی طالبان حفظ ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی، جلوگیری از قاچاق پول به بیرون از کشور و وضع محدودیت‌ها بر انتقال پول را از علت‌های کاهش نرخ تورم در افغانستان عنوان می‌کنند. مسئولان در افغانستان بانک حکومت طالبان در برنامه حسابدهی دولت به ملت گفتند که یک بخش بزرگی از 100 میلیارد افغانی پول جدید چاپ شده را به دست آوردند و از طریق بانک مرکزی و بانک‌های خصوصی به گونه منظم توزیع می‌کنند. هدایت الله بدری سرپرست در افغانستان بانک که در اختیار حکومت طالبان قرار دارد گفته است که این بانک ارزش افغانی در مقابل ارزهای خارجی را با ثبات نگه داشته است. احمد جواد صداد رئیس عمومی سیاست‌های پولی در افغانستان بانک نیز در این برنامه گفت:
چنانچه می‌دانیم در افغانستان بانک به حیث بانک مرکزی کشور با طرح اتخاذ و تطبیق سیاست پولی جهت رسیدن به هدف عمده خود که عبارت از تأمین و حفظ ثبات قیمت‌های داخلی می باشد، از وسایل دست داشته خیش کماکان استفاده می نماید. در سالی که گذشت اهداف تعیین شده برای متحول‌های پولی به دست آمد و از رشد بی‌رویه پول افغانی جلوگیری صورت گرفت. در افغانستان بانک طی این مدت توانسته است که ارزش پول افغانی را در مقابل اسعار با ثبات نگه دارد و به هدف اصلی خود که همانا تأمین و حفظ ثبات قیمت‌ها می باشد نایل گردد. بر اساس ارقامی که از اداره ملی احصای و معلومات به دسترس ما قرار گرفته نشان می‌دهد که نرخ تورم در ماه ثور 1402 به منفی 2.8% رسیده است، در حالی که در دوره مشابه سال قبل نرخ تورم 15.4% بوده است. در عین حال اگر به اوسط تورم در این مدت دیده شود ملاحظه می‌گردد که نرخ تورم به طور اوسط در سال گذشته 6% بوده است، در حالی که در عین دوره سال قبل 12% بوده است، که خوشبختانه در هر دو روش محاسبه نرخ تورم کاهش چشمگیر را نشان می‌دهد. در سال گذشته نرخ مبادله افغانی در مقابل دلار آمریکایی 4.4% تضعید ارزش نموده است، یعنی افزایش در ارزش به وجود آمده، در حالی که در سال قبل در عین دوره ما کاهش 10.4% در ارزش پول ملی را داشتیم، که خوشبختانه تضعید 4.4% در قسمت ثبات نرخ مبادله یک نتیجه بسیار ملموس و اقدام مؤثر و دستاورد بسیار مهم تلقی میشه. قابل ذکر است که دستاوردهای افغانستان بانک در عرصه تامین ثبات نرخ مبادله در مقابل دلار امریکایی و سایر اسعار و مهار نمودن تورم از جانب شمار از نهادهای مهم مالی بین‌المللی مورد ستایش و مثبت ارزیابی شده، که به طور نمونه از آخرین گزارش بانک جهانی که در 31 جولای 2023 به نشر رسید میتونیم نام ببریم. در قسمت مدیریت ذخایر ارزی هم خوشبختانه در افغانستان بانک در سال گذشته توانسته است که به آن بخش از ذخایر ارزی که ما دسترسی داریم، البته دسترسی محدود به اون بخشی که ما داشتیم، به خوبی مدیریت کردیم و اسعار مورد نیاز مارکت به خوبی تامین شده است. در عین حال یکی از مکلفیت‌های افغانستان بانک تامین سیالیت و نقدینگی در سراسر کشور است، که خوشبختانه نقدینگی و سیالیت در مرکز و ولایات با استفاده از اقدامات مؤثر و با موقعی که توسط بانک مرکزی روی دست گرفته شد و از طرق ممکن خوشبختانه بسیار به خوبی مدیریت شد و نقدینگی و سیالیت در سراسر کشور تا حد ممکن تامین گردید.
مسئولان افغانستان بانک در برنامه حسابدهی دولت به ملت از کاهش نرخ تورم در افغانستان خبر داده و گفتند که با مدیریت ذخایر ارزی نیازهای اسعار در بازارهای کشور تأمین شده است. احمد جواد سداد، رئیس عمومی سیاست‌های پولی افغانستان بانک، در مورد چاپ بانکنوت‌های جدید هم گفت:
افغانستان بانک خوشبختانه در سال که گذشت مبالغ از بانکنوت‌های جدید را به دسترس مردم قرار داد و توزیع گردید و در عین حال بانکنوت‌های مندرس جمع‌آوری گردید که پروسه توزیع و تعویض همزمان و به شکل بسیار مؤثر به پیش برده می شود. قابل ذکر است که توزیع بانکنوت‌های جدید و جمع‌آوری بانکنوت‌های مندرس با در نظر داشت اهداف سیاست پولی و تنظیم مقدار مطلوب عرضه پول در اقتصاد صورت می‌گیرد و قسمی که در گذشته هم اشاره شد، باز هم تاکید میکنیم که از ناحیه نشر و توزیع و عرضه پول هموطنان ما نگرانی نداشته باشند. انشاءالله بسیار به شکل سنجیده و محاسبه شده عرضه پول صورت میگیره و انشاءالله اثر منفی بر ارزش پول نخواهد داشت.
یکی از موضوعات دیگری که در نشست حسابدهی دولت به ملت توسط مسئولان افغانستان بانک مطرح شد، در مورد خدمات غیر بانکی این بانک برای شهروندان افغانستان بود. احمد ظاهر ناصرزی، رئیس عمومی مؤسسات غیر بانکی افغانستان بانک، در مورد خدمات غیر بانکی و همچنین فعالیت‌های مؤسسات غیر بانکی در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت:
می‌خوام در رابطه با سکتور مالی غیر بانکی دستاوردهایی که تا یک سال آخر داشتیم بر شما ارائه کنم. طوری که بهتر معلومه در نظام مالی کشور بر علاوه سکتور بانکی، سکتور غیر بانکی نیز فعالیت دارند. در وضعیت فعلی سکتور غیر بانکی متشکل از سکتور شرکت‌های صرافی و خدمات پولی است، موسسات پول الکترونیکی است، موسسات تادیتی است و موسسات قروض کوچک است. می‌خواهم در رابطه به هر یک از سکتور معلومات مفصل بر شما ارائه کنم. سکتور صرافی و خدمات پولی این سکتور از سالهای قبل در افغانستان فعالیت دارند. در سالهای قبل بیشتر از 3000 جوازهای انفرادی در این سکتور صادر شده بود. این که معیارات سکتور مالی در هر وقت در تغییر است. در افغانستان بانک با نظر داشته آن ساختارهای جدیدی را ساختن به خاطر این سکتور صرافی و خدمات پولی که بلا سر از او ساختارهای انفرادی شرکت ها رفت به ساختارهای شرکتی صرافی و خدمات پولی و تمامی جوازهای انفرادی قبلا که صادر شده بود و لغو شد. من بعد صرافی ها و خدمات پولی من حیث نهاد مالی غیر بانکی با داشتن سیستم الکترونیکی و با رعایت معیارات ملی و بین المللی فعالیت های صرافی و خدمات پولی را فراهم می کنند. موسسات پول الکترونیکی نقش مهمی دارد در سکتور. تا فعلا در افغانستان بانک در این سکتور 5 جواز صادر کردند و در حدود 4 میلیون هموطنان عزیز ما از این سکتور از موسسات پول الکترونیکی استفاده میکنند که با گذشت زمان و آشنایی همشهریان عزیز ما در رابطه به خدمات پرداختهای الکترونیکی و آگاهی از مزایای چنین خدمات این تعداد بیشتر خواهد شد. موسسات قروض کوچک از نام شوبیداست از منابع دست داشتهشان به تشبثات کوچک قرضه های مختلف اسلامی را فراهم می سازد که این امر سبب رشد و تقویت تشبثات کوچک شده و سطح بیکاری را نیز کاهش داد. اکنون دو موسسات قروض کوچک فعالیت دارند و معیارات به خاطر ثبت کردن جواز و چگونگی نظارت از این سکتور نیز ارائه شده. مرکز تحلیل معاملات و راپورهای مالی افغانستان جهت مبارزه با پولشویی و عواید ناشی از جرایم گزارش معاملات بزرگ نقده و گزارش معاملات مشکوک را سکتور بانکی و موسسات مالی غیر بانکی طور منظم دریافت می نمایند. تا یک سال گذشته در حدود 560,000 گزارش معاملات نقده بزرگ و 618 گزارش معاملات مشکوک را از نظام مالی کشور دریافت نمودند و در این مدت تعداد 100 قضیه مشکوک مالی تحلیل و تجزیه گردیده که از آن جمله 39 قضیه جهت تحقیقات و مستندسازی به ادارات تنفیذ قانون انتشار یافته است. همچنان جهت تسریع روند امور این اداره تلاش نموده تا تفاهم‌نامه های تبادل اطلاعات و معلومات را با نهادهای تنفیذ قانون و سایر ادارات دولتی تدوین و امضا رساند. قابل یادآوری است که مرکز تحلیل و معاملات و راپورهای مالی به منظور مبارزه مؤثر علیه پولشویی و عواید ناشی از جرایم در پرتو قوانین و مقررات نافذه جهت ثبت و دریافت گزارشات معاملات تشبثات و حرفه های غیر مالی معلومات و احصائیه سکتور زرگران، کارخانه‌داران طلا و فروشندگان سنگ های قیمتی از 4 اتحادیه و از 5 وزارتخانه ها و 22 نواحی معلومات ابتدایی خیش را جمع‌آوری نموده و قرار است که آن قریب اقدامات لازم مطابق پلان عمل اتخاذ و تطبیق گردد.
اداره فدرال هوایی ملکی امریکا در 25 ماه جولای امسال تصمیم گرفت که برای رفت و آمد طیاره ها در ارتفاع بلند از حریم هوایی افغانستان اجازه داده شود. اکنون این اداره برای استفاده طیاره ها از حریم هوایی افغانستان برخی مقررات تازه را اعلام کرده است. این مقررات بر اساس ارزیابی و تحلیل‌های اتحادیه بین المللی ترانسپورت هوایی و سازمان همکاری هوانوردی ملکی تطبیق و عملی می شود. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان می گوید افغانستان از هر پروازی که از حریم هوایی این کشور رفت و آمد می کند $700 حق العبور می گیرد. بر اساس گزارش تازه رفت و آمد طیاره ها از فضای افغانستان پروازهای شرکت های هوایی آمریکایی، اروپایی و سایر کشورها را به مناطق مختلف جهان آسان‌تر می‌سازد، زیرا از یک سو مسیر سفر آنها کاهش می‌یابد، از جانب دیگر مصرف نفت کمتر می‌شود و در عین حال حق العبوری از هر پرواز برای افغانستان پرداخت می‌شود. به دنبال حاکمیت دوباره طالبان در آگوست سال 2021، بسیاری از شرکت‌های هوایی بین‌المللی مسیر سفرشان را از حریم هوایی افغانستان تغییر دادند و برخی از شرکت‌های هوایی پروازهایشان و افغانستان را متوقف کردند که این موضوع برای صنعت هوانوردی افغانستان از نگاه اقتصادی زیانبار بود. همکارم سروری در همین زمینه گفتگوی داشت با عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغان در امور هوانوردی، و نخست از او پرسید که استفاده طیاره ها از حریم هوایی افغانستان در حال حاضر چگونه است و تا چه میزانی بر منفعت اقتصادی صنعت هوانوردی افغانستان تأثیر گذار است؟
ببینید، افغانستان به لحاظ موقعیت شغلتشی که داره در منطقه، خب یک شاهرای هست که وصل کننده و شاهرای ترانزیتی محسوب میشه بین شرق و غرب و به نحو جنوب و شمال. خب افغانستان از قدیم یک نقطه بسیار مهم بوده، مخصوصا بحث عبور هوایی از او که مسیرها رو بسیار کوتاه میکنه و بسیار به نفع شرکت‌ها کار میکنه. منتها موضوعی بوده که در 2 سالی که حاکمیت طالبان بر افغانستان حاکم شدن و استقرار پیدا کرد، خب حریم هوایی افغانستان از کنترل خارج شد و فعلا هم معلوم نیست حال دولت امریکا 32,000 پا یا فوت جواز داده که شرکت ها فعلا پرواز بکنن و مسئول هستن به لحاظ مسائل امنیتی، ولی که فضای کنترلی افغانستان هم هنوز برقرار شده، باید در آینده ببینیم اخبار از اون منتشر بشه که فضا رو کی کنترل میکنه و این نظم هوایی رو کی در واقع نظارت داره. آیا دوباره آمریکایی‌ها از طریق سیستم‌های هوانوردی و آواکس‌هایی که در منطقه دارن میخواین کنترل بکنن، یا ای که در داخل افغانستان از تخصص نیروهای بومی استفاده میشه و نظم این مسئله گرفته میشه. 32,000 پا که اجازه داده به لحاظ امنیتی بودن و ای که مسئولیت داره از خطراتی که از زمین میتونه طیاره را تحت تاثیر قرار بده. خب استاندارد پایین ترین سطح پروازی که میتونه یک پرواز بدون دید یا اصطلاحاً اندیویژوال نباشه، اینسترومنت باشه، 13,000 پا شروعش از 12-13,000 پا شروع میشه تا 32,000 پا، در واقع تا 38,000 پا هم میتونه یک پرواز انجام بشه بنا به قدرت و توان طیاره و پهن پیکر بودن تیاره خوبی تقسیم میشه. رضا 32,000 پا استانداردی هست که هیچ گونه خطری از زمین نمیتونه تیاره را در واقع تهدید بکنه و فعلا هم اتحادی اروپا، اتحادی هوانوردی اروپا و هم FAA امریکا یه اجازه را دادن برای شرکت ها که این ریسک بکنن و از فضای افغانستان استفاده کنن. خب به من حالا ما باید ببینیم که یک این فضای افغانستان واقعا که این نظم رو برقرار میکنه و کنترل میکنه، باید در آینده ببینیم اخبارش منتشر بشه که دست کی هست و دومی که چقدر شرکت های هواپیمایی اعتماد میکنن به این جوازی که از طرف دولت ها داده شده و از طرف اتحادیه اروپا و سازمان هوانوردی آمریکا FAA داده شده، ببینید که چقدر روی اعتماد میکنن این کارو میکنن، چون به هر حال اونها سرمایه گذار از این مسیر هستن، ما باید این ریسک بپذیرن که در این مسیر پرواز بکنن یا نکنن و این خطر رو برای خود بخرن که با کوتاه شدن مسیر از افغانستان سفر بکنن. خب وقتی اتفاق بیفته اگر واقعا اعتماد به وجود بیاد این نزد بشه، طبیعتا نباید حق ترانزیت خود به دولت افغانستان پرداخت بکنن. باز اینجا یک سوال پیش میاد که طالبان چی مکانیزمی رو دارن برای گرفتن و وصول این مطالبات، اینکه این پول واقعا به افغانستان برسه و اینا بتونن وصول بکنن، و این که اگر این اتفاق بیفته باز در واقع یک منبع درآمدی بسیار خوبی برای حکومت سرپرست دولت طالبان خواهد بود که میتونن بخشی از بودجه خود از طریق سیستم هوایی و از ترانزیت دالیزهای هوایی جبران بکنن. به یک خبر خوش میتونه برای اقتصاد کشور و برای دولت سرپرست باشه.
بله، من اینطوری با ذهن آماده احمدیار که اگر هواپیمای آمریکایی، هواپیمای اروپایی، هر کشور دیگه هواپیمای مسافری از حریم هوایی افغانستان اگر بخواد عبور بکنه، او هم در ارتفاع 32000 پایی که صحبت میکنن آمریکایی ها و اروپایی ها، عملا طالبان ابزاری برای این که مانع این رفت و آمد شون و بخواین که حق العبور خودشان را بگیرن، این ابزار را ندارن در اختیار.
قطعا ندارن. ببینید وقتی که طیاره میخواد وارد حریم هوایی کشور بشه باید اجازه بگیره، و قبل از اینکه وارد مرز اون کشور میشه خب اون اجازه صادر شده و بر اساس از اون اجازه که به مرکز کنترل کشور اعلام میشه اون اجازه میگیره و بر از اون اجازه میدن که وارد حریم بشه. اگر تیاری باشه که اجازه نداشته باشه، دولت مطبوع، دولت وقت به همون جا بلافاصله میتونه از طریق دو سه بار اعلام کردنی که تو وارد مرزها شدی و باید خارج شدی، مجوز نداری، و اگر تیاره گوش به یه حرف نده بلافاصله تیارای اسکرامبل اصطلاحاً بلند میشن و تیاره مجبور به خاک تک یا نشاندن از اون میکنن که موضوع چی باشه. خب قطعا این مکانیزم و این امکانات طالبان ندارن، و من حتی احساس میکنم که حتی برای وصول مطالبات خودم اونها این مکانیزم نداشته باشن و حتی برای کنترل هم نداشته باشن. دولت آمریکا و اتحادیه اروپا شاید از این نفع دارن به نفع خود رو استفاده میکنن که حریم افغانستان به صورت آزاد و فری اجازه دادن در 13000 تا تیاره در واقع خود از نو کنترل کنن و از حریم افغانستان استفاده بکنن بدون اینکه کوچکترین منافعی برای دولت افغانستان داشته باشه، چون اون مکانیزم کنترل قطعا طالبان داره.
آیا شما اطلاعاتی دارین آیه احمدیار که این بحث 32000 پایی که اعلام کردن آمریکایی‌ها در هماهنگی با طالبان بوده یا خیر؟
حقیقت میشه بگیم خبر که نداریم، ولی حداقل به این سیستم نمیشه بی خبر از اونها باشه. قطعا به فکر میکنم که باید دولت طالبان رو به جریان گذاشته باشن و یک مکانیزمی رو در اختیار طالبان حالا یا گرفته باشن یا میگن خود آمریکایی‌ها تقبل کرده باشن که فضای افغانستان بخواین کنترل بکنن و بیشتر هم متوجه موضوع بشن که چه اتفاقاتی در فضای هوایی افغانستان داشته. شاید هم یک بهانه به این باشه، باید ببینیم در آینده. قطعا بدون هماهنگی طالب‌ها بعید به نظر میرسه، چون یک ریسک بسیار بزرگی هست که اگر توان طالب‌ها را نسنجیده باشن و هماهنگ با اونها نباشن چنین ریسکی رو بکنن، یک خدای نکرده فاجعه بشه، خب تاریخ ساز میشه متاسفانه.
در دومین سال به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان بر رادیو دری گفت در حال حاضر مهمترین چالش امارت اسلامی در بخش اقتصادی است که علت آن هم تحریم‌ها و مسدود شدن دارایی‌های مردم افغانستان است و فشارهای مختلفی از بیرون کشور توسط رسانه‌های وابسته و قدرت‌هایی که نتوانستند از طریق نظامی در افغانستان به اهداف خود دست پیدا کنند اعمال می‌شود، و اگر این چالش ها و مشکلات از میان برداشته شود، افغانستان به زودی بر اوضاع اقتصادی هم مسلط خواهد شد و در این عرصه به پیروزی کامل دست پیدا خواهیم کرد. با هم بخش هایی از صحبت های عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان را میشنویم.
در حال حاضر مهمترین چالش اقتصادی هست که علتی از او هم تحریم هست و همچنین منجمد بودن دارایی مردم افغانستان هست و فشارهای مختلفی از بیرون مرزهای افغانستان توسط رسانه های وابسته و قدرت های هژمون اعمال میشه، اما حمایت مردم باعث میشه که این چالش ها و این مشکلات در نهایت از میان برداشته شود و افغانستان دیر نخواهد پایید که بر این چالش هایی که از بیرون افغانستان مدیریت و مهندسی میشه مسلط و پیروز و غالب خواهد شد و انشالله در این عرصه هم ما به پیروزی نهایی و محتوم دست پیدا خواهیم کرد. تمام تلاش ما است که وضعیت زندگی مردم درش بهبود به وجود بیاید، ایجاد اشتغال صورت بگیره، اقتصاد کشور توسعه پیدا بکنه و در این راستا قدم های خوبی هم برداشته شده که مهمترین شاخص های از او حفظ ثبات پول ملی، توسعه صادرات افغانستان، کنترل نرخ تورم و جمع‌آوری شفاف مالیات می باشد و همچنین تدوین بودجه ملی از عواید ملی. اینا دستاوردهای مهم در حوزه اقتصادی می باشد. با وجود این تلاش ما است که در واقع پروژه های انکشافی و توسعه در افغانستان مورد توجه و دقت نظر قرار بگیرد، تجارت افغانستان توسعه پیدا بکنه و تعامل اقتصادی ما با کشورهای همسایه و منطقه افزایش پیدا بکنه. اینا همه باعث میشه که سطح زندگی مردم بهبود پیدا بکنه و قدرت خرید خانواده ها افزایش پیدا بکنه و در نهایت مردم از تنگناهای معیشتی خارج شود. پروژه های کلان اقتصادی هم در دستور کار ما قرار داره که هم میتونه ایجاد اشتغال بکنه و هم در رشد اقتصادی کشور ممید و مفید واقع خواهد شد.
افزایش حاصلات بادام زمینی در ننگرهار باعث خوشحالی کشاورزان در این ولایت شده است. در همین ارتباط همکارم آصف شینواری از جلال آباد بیشتر توضیح می دهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار از افزایش حاصلات بادام زمینی در این ولایت خبر می دهند. مولوی عبدالستار محمد رئیس اداره زراعت مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار گفته است که در سال روان در موازی 627 هکتار زمین در 11 ولسوالی ولایت ننگرهار بادام زمینی کشت شده است. به گفته موصوف در ولسوالی های بیسود، دهبالا، شیوا، بطیکور، سپینغر، سرخرود، خوگیانی، پچیراگام، چپرهار، شیرزاد و حسارک ولسوالی های هستند که آب و هوایش و خاکش مناسب برای پرورش بادام زمینی هست و نتیجه حاصلات آن نیز با نسبت مناطق دیگر خوبتر هست. رئیس اداره زراعت و مالداری ولایت ننگرهار همچنان گفته است که به نسبت سال گذشته از این که در بیشتر زمین بادام زمینی کشت شده حاصلات آن بیشتر خواهد بود. در سال گذشته با اساس معلومات رئیس اداره زراعت و مالداری در 7 ولسوالی ولایت ننگرهار بادام زمینی کشت شده بود که حاصلاتش به نسبت امسال کمتر بود. بادام زمینی تولید شده در ولایت ننگرهار در گذشته ها برای پروسس به کشور همسایه پاکستان انتقال داده می شد و بعداً با قیمت بلند دوباره به افغانستان وارد می شد، اما در این اواخر پروسس بادام زمینی در داخل ولایت ننگرهار صورت می گیرد و نیازی به انتقال آن به کشور همسایه پاکستان نمی باشد. با اون خاطر دهقانان بیشتر توجهشان را بر کشت بادام زمینی در این ولایت کردن و تا حدی به گفته ماهرین امور زراعت بادام زمینی جایگزین فصل تریاک در این ولایت شده که همزمان با فصل تریاک کشت می شود و همزمان با فصل تریاک از آن حاصل برداشته می شود. از سوی دیگر تعداد زیادی از مردم در کشتارهای بادام زمینی در ولایت ننگرهار مصروف کار شدند و از شروع کشت این بادام زمینی تا حاصل دهیش بیشتر مردم در آن مصروف تا انتقال آن به بازارها و فروش زمینه برای اشتغال صدها تن در این مساعد شده است. مسئولان اداره زراعت ننگرهار همچنان گفته است که سعی می نماید تا به ولسوالی های دیگری که تا اکنون کشت بادام زمینی را تجربه نکردند به اونجا هم انتقال بکنند. آنها همچنان گفته است که تیم های مسلکی اداره زراعت و مالداری به دهقینی که در زمین هایشان بادام زمینی کشت کردند مشورت های زراعتی دادند و همچنان به اونها آموزش دادند که چه وقت می توانند بالای زمین هایشان سمپاشی بکنند و جلوی امراض مختلف بادام زمینی را بگیرند، که این خود باعث بلند بردن ظرفیت های دهقین می شود و تاثیر مستقیم بالای افزایش میزان حاصلات دارد.
در ولایت هلمند در جنوب افغانستان بازار فروش لبنیات از رونق افتاده است و مالداران از نبود بازار برای فروش محصولات خود میگویند. همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان در همین خصوص بیشتر توضیح میدهد.
به تازگی گزارش‌ها حاکی از آن است که در ولایت هلمند بازار فروش لبنیات از رونق خود افتاده و مالداران نگران این قضیه هستند. هلمند در جنوب افغانستان یکی از ولایات است که ولایت زراعتی است و ولایتی هستند که مالداری، کشاورزی، زراعت و باغداری در آن به سطح جنوب افغانستان زیاد است و یک ولایت حاصلخیز است که دامداری و مالداری در آن بسیار از کار و مسائل اقتصادی مهم حرف می‌زند. تعدادی از مالداران در هلمند به تازگی اعلام کردند که بازار فروش محصولات آنان به دلیل ذوب اقتصادی مردم از کار افتاده است. این مالداران میگویند که به خاطر فروش محصولات لبنیات شیرش در بازار به زودی به فروش نمیرسد و لبنیاتی که قبلا در یک دکان به فروش میرسید در حال حاضر در چندین دکان هم این مقدار به فروش نمیرسد. آنان میگویند که در گذشته با یک لبنیات فروشی در ارتباط بودند، یک نفر یک دامدار یا این کسایی که مال داشتن و کاروبار خوب بودن، اما اکنون نسبت به گذشته کاروبار ضعیف شده و به همین خاطر به 5 یا 6 لبنیات فروشی شیر میدهند تا به این گونه مشکلات خود را حل کند و لبنیات خود را بفروشند. این باشندگان هلمندی میگویند که روزانه به یک نفر به بیش از 20 کیلوگرم شیر به لبنیات فروشی ها توزیع میکند و میگویند که در گذشته شیر زیاد به لبنیات فروشی ها میدادند و فعلا که کار خراب شده، پول کم است و پول نیست. از مردم که بپرسی میگویند که مفلسی است و این خرید لبنیات یک کار هوسانه به آنان معلوم شود. ولی در کل مسئولین یا کسبکاران هم موافق هستند در این مسئله و میگویند که به علت این که در کنار دیگر کاروبارها بازار فروش لبنیات هم کمرنگ شده است. در همین سلسله خانجان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان هم این مسئله را تایید میکند و او میگویند که در مارکت تقاضا کم شده است. به گفته او در گذشته تقاضا زیاد بود. به گفته او فرزند لبنیات را نیروهای خارجی هم حتی در افغانستان می خریدند. همینطور نیروهای داخلی هم از آن استفاده می کردند. افسران ارتش یا دیگر مردم هم تقاضا به مارکت زیاد بود و به خاطر که این لبنیات را به خارج از افغانستان فرستاده نمی شود و اینجا تقاضا کم شده، به همین خاطر مصرف آن هم در افغانستان کم شده و فروشات کم شده.
شنوندگان گرامی، و پایان برنامه این هفته مجله اقتصادی رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری با آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @radio در این مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0-794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.